أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب فرد مردد بود. عرض کردیم عمده وجه در اشکال بر استصحاب فرد مردد این است که گفته می شد استصحاب باید در عنوانی که موضوع اثر شرعی است جاری بشود، و ما به لحاظ عنوان موضوع اثر شرعی باید شک در بقا و یقین به حدوث داشته باشیم، و در موارد شک در فرد مردد این شرط محقق نمی شود. تشبیه کردیم ما این بحث را به بحث نماز به چهار سمت در موارد جهل به قبله، که بعد از این که ما چهار نماز رو خوندیم علم تفصیلی پیدا کردیم که مثلا نماز چهارم فاقد رکوع بوده یا مشتمل بر رکوع زائد بوده، که فرمودند نمی شود ما بگوییم اون نمازی که واقعا طرف قبله بود ان شاء الله واجد رکوع بوده و قاعده فراغ رو در او جاری کنیم، چون ما شک نداریم در خارج. این تعبیری است که مرحوم آقای خویی در فروع علم اجمالی مطرح میکنه و میگه که ما قاعده فراغ رو باید جاری کنیم در موجود خارجی. موجود خارجی چهار نمازه، نماز چهارم معلوم البطلانه، فاقد رکوعه. سه نماز اول معلوم الصحه است از حیث رکوع، ما شک در آن نداریم. در کدام نماز بگوییم قاعده فراغ در رکوع آن، قاعده تجاوز در رکوع آن جاری می شود؟ ما شک در استقبال قبله داریم که این شک در حال عمل هم بود و مجرای قاعده فراغ نیست. بعد ایشان فرموده است که بر فرض ما بگیم در عنوان الصلاة و نحو القبله قاعده فراغ و تجاوز جاری میشه، به چه درد میخوره؟ ثابت نمیکنه که نماز نحو القبله غیر از این نماز چهارم بود که علم به بطلان آن داریم. نماز نحو القبله یکی از این سه نماز اول بود، این رو که ثابت نمی کنه. پس باید این نماز چهارم را که علم داریم که رکوع آن ناقص شد یا رکوعی در آن زیاد شد اعاده کنیم. ما یک مثالی زدیم برای اینکه بحث توسعه پیدا کنه. گفتیم اگر 4 وضو بگیره این شخص برای این 4 نماز، بعد علم تفصیلی پیدا کند که آب وضو 4 نجس بوده. خب اینجا نیازی به قاعده فراغ نیست، حتی نیاز به استصحاب طهارت آب هم نیست، قاعده طهارت میشه جاری کرد در آب وضوء اون نمازی که به طرف قبله خونده شده است. کسانی که در قاعده فراق می گفتن چون فرد مردد می شود ما قاعده فراق جاری کنیم در صلات نحو القبله واقعا، یا در این آب وضوء که مربوط است به نماز نحو القبله استصحاب طهارت می گفتن استصحاب در فرد مردد است، چون اگر نماز نحو القبله این نماز 4 باشد یقیناً آب وضوء او نجس بود، و اگر نماز نحو القبله اون 3 نماز اول باشد یقیناً آب وضوء آن پاک بود. استصحاب در عنوان انتزائی ماء و وضوء صلات نحو القبله واقعاً این می شود استصحاب در فرد مردد، ولی مرحومای صدر در بحوث فقه آمده گفته که ما قاعده طهارت جاری می کنیم، قاعده طهارت مشکل ندارد که در این گونه موارد جاری بشود. چطور؟ ایشان فرموده است که در استصحاب طهارت، خب شک در بقای طهارت اخذ شده، شما میگید که ما شک در بقا نداریم در موارد فرد مردد، اون آب وضوء نماز 4 یقیناً نجس است، آب وضوء نمازهای دیگر یقینا پاک است، فعین الشک. اما قاعده طهارت که اشکال نداره جاری بشه. ایشون مثال میزنه و اصلا این بیانش در همین مثاله که اگر ما بدانیم یک آب یقینا نجس است، آب دوم یقیناً پاکه، و تفصیلاً هر دو رو ما می‌دانیم که این آب شرقی که در ظرف سفید است یقیناً نجسه، و آب غربی که در ظرف قرمز است یقیناً پاکه، ولی ما وضو نمی‌دونیم از کدوم یک از این دو آب گرفتیم. ایشان فرموده که خب ما نمیتونیم استصحاب کنیم طهارت مایی که توضعنا به، اما میتونیم قاعده طهارت جاری کنیم. قاعده طهارت در موضوعش شک اخذ نشده، عدم علم به نجاست اخذ شده، و ظاهره قاعده طهارت اینه که غایت و رافع قاعده طهارت علم منجزه، و ما در این مثال علم منجز نداریم. ما به لحاظ این وضوء که نمیدانیم از آب پاک وضوء گرفتیم یا از آب نجس، علم منجز نداریم که این وضوء امان باطل است. یا ما تطبیق میکنیم بیان ایشان را در این مثال نماز به چهار طرف ما درست است که می دانیم آب وضوء نماز چهارم نجس بود، اما علم منجز نداریم که آب وضوء اون نمازی که به طرف قبله خوندیم واقعا نجس بوده و اعاده او لازمه. علم منجز یعنی به لحاظ این اثری که دنبالش هستیم، که قاعده طهارت رو جاری میکنیم به لحاظ چه اثری؟ برای تصحیح این وضوء، در مثالی که خدای سر زده که نمیدانیم با این آب پاک وضوء گرفتیم یا با این آب نجس، ما قاعده طهارت رو برای تصحیح این وضوء جاری میکنیم. ما که علم منجز به بطلان وضوء نداریم، چرا قاعده طهارت نتوانیم جاری کنیم؟ یا در این مثالی که ما عرض کردیم، ما قاعده طهارت رو جاری میکنیم تا نماز نحو القبله امان بگیم با وضوء با آب پاک بوده، و الا اون نمازهای پشت به قبله چه ارزشی داره که با وضوء با آب پاک باشه یا نباشه؟ ما به لحاظ نمازی که به طرف قبله خوندیم واقعا علم منجز نداریم که وضوعش با آب نجس بود، ولذا قاعده طهارت جاری میکنیم. البته ما این مطلب آی صدر رو قبول نداریم. معتقدیم که اگر مشکل فرد مردد حل نشود فرقی نمی کنه. چه قاعده فراق در فرد مردد، چه استصحاب در فرد مردد، چه قاعده طهارت در فرد مردد، همه اینا مواجهن با این اشکال فرد مردد. معنا نداره شما در قاعده فراق، در استصحاب بیاید بگید در فرد مردد جاری نیست، اما نوبت که میرسه به قاعده طهارت بیایید بگید که ما قاعده طهارت رو میتونیم در این موارد جاری کنیم، و میگید قاعده طهارت رو ما در فرد جاری میکنیم، یعنی همون فردی که ما با آن وضوع گرفتیم، چون علم منجز به لحاظ بطلان این وضوع که گرفتیم ما پیدا نکردیم. این درست نیست، برای اینکه ظاهر قاعده طهارت این که غایتش علمه. علم منجز رو از کجا آوردید؟ خب ما قاعده طهارت رو در کدام یک از این دو آب جاری کنیم؟ قاعده طهارت رو در آب شرقی که می دانم پاک است، قاعده طهارت رو در آب غربی که می دانم نجس است. قایت قایت طهارت علم. اگرم بگید علم منجز، یعنی علم منجز نجاست، نه علم منجز اون بطلان وضوع. بعد بگید من علم منجز به بطلان وضوع ندارم در این مثال که نمیدانیم با این آب شرقی وضوع گرفتیم یا آب غربی. قایت قاعده طهارت علم منجز بطلان وضوع که نیست، علم منجز نجاست آبه، و من علم منجز دارم که آب غربی نجس است. فرق نمی کنه این اصول. پس باید مشکل رو اساسی حل کرد. به نظر ما اگر اصل در فرد مردد رو شما در استصحاب زیر سوال بردید و انکار کردید، قاعده طهارت هم مثل استصحاب میمونه. چرا؟ درست نیست. قاعده طهارت غایتش و رافعش علم به نجاسته. کجاش اومده علم منجز؟ اونم علم منجز به لحاظ اون اثری که ما به دنبالش هستیم، که صحت و بطلان وضوعی است که ما گرفتیم. اینو از کجا اومد؟ کل شیء طاهر رو ما جاری بکنیم در آبی که با آن وضوع گرفتیم، چون غایت این قاعده طهارت علم منجز است و من علم منجز به بطلان وضو ندارم. این از کجا اومد؟ غایت قاعده طهارت علم به نجاسته، فوقش میگید علم منجز، علم منجز به نجاست، نه علم منجز به بطلان وضو. یا در مثالی که ما زدیم علم منجز به بطلان وضوع نماز نعول قبله، یه حرفا نیست که. ولذا ما باید مشکل را اساسی حل کنیم. ما به نظرمون هیچ محظوری نداره در این مواردی که حتی آقای خویی براشون مشکل شد اجراء اصل. حالا آقای صد اصل در فرد مردد را قبول ندارند، ولی آقای خویی که قبول دارند اصل در فرد مردد را. به نظر ما دیگه وجهی نداره ما در این مثال نماز که به چهار طرف خوندیم، بعد علم تفصیلی پیدا کردیم که نماز چهارم خلل داشت، رکوعش ناقص بود، رکوعش زائد بود، آب وضوعش نجس بود. خب چه اشکالی دارد ما بیاییم بگیم اون نمازی که به طرف قبله خوندیم انشاء الله صحیح است؟ شک فی ما قد مضا داریم دیگه. حالت قاعده فراق شما بگید شرطش احتمال التفات حال العمله که در اینجا این شرط محفوظ نیست، چون ما نسبت به این چهار نمازی که خوندیم میدانیم چه کردیم. نماز چهارم خلل دارد، سه نماز اول خلل ندارد. قاعده فراق رو ما چون احتمال التفات حال العمل رو در شرط میدونیم و به تعبیر دیگر معتقدیم باید صورت عمل مشکوک باشه که ما چه کردیم تا قاعده فراق جاری بشه، و ما در اینجا در کارهایی که کردیم شک نداریم. در قاعده فراق مربوط است به هوهی نیتوزد و اذکر و منهوهی نیشک. اینجا احتمال التفات و اذکریت نمیدیم، قاعده فراق رو ما اشکال میکنیم. اما قاعده فراق نباشد استصحاب عدم زیاده رکوع در اون نماز نحو القبله، در جایی که نماز چهارم رو یقینا رکوعش رو زیاد کردیم، چرا جاری نکنیم؟ استصحاب میکنیم عدم زیاده رکوع را در نماز نحو القبله. واقعا آقای خویی فرمود که ما شک نداریم در خارج. چرا شک نداریم؟ در خارج تفصیلی شک نداریم، اما به عنوان الصلاة و نحو القبله، اون نمازی که فی علم الله به طرف قبله خوانده شده است، شک نداریم. شک داریم که در اون نماز رکوع را زیاد کردیم یا نکردیم، شک داریم. چرا شک نداریم؟ استثاب میکنیم عدم زیاده رکوع را در اون نماز نحو القبله. واقعا خب تو همه موارد فرد مردد همین مطلب هست، در همه موارد کلی قسم ثانی همین مطلب هست که اگر واقعا اون موجود دیروز پشه بود یقینا موجود نیست امروز، اگر فیل بود یقینا موجود است، همه جا همینه. ولی دلیل نمیشه که ما شک نکنیم در بقای متعقن سابق. شما اصلا سه تا نماز رو میدونیم وضوش باطل بوده، یک نماز درست بود، سه تا نماز رو خوندیم هر اون سه تا نماز باطل بود. الکلام الکلام، در سه تا نماز از این 4 تا نماز ما خلل ایجاد کردیم اشتباهاً، سهواً، نه عمدن، عمدن اگر بکنیم که منجز از تکلیف از اول بر ما که باید به 4 سمت نماز بخوانیم. خب اما در این حال ما میگیم نماز نحو القبله واقعاً استصحاب میگوید که رکوع را در آن زیاد نکردیم، یا استصحاب میگوید وضوء یا آب وضوء آن پاک بود، و این که آی خویی فرمود که بر فرض اصل مصحح مثل قاعده فراغ در عنوان اجمالی صلات نحو القبله جاری بشود، ثابت نمی کند که نماز نحو القبله ما غیر از این نماز چهارم بود، ثابت نکند. مگر ما میخواییم ثابت کنیم نماز نحو القبله غیر از نماز چهارم بود؟ ما میخواییم ثابت کنیم نماز نحو القبله صحیح بود، رکوع را در آن زیاد نکردیم، و استصحاب میگه در اون نماز نحو القبله واقعی رکوع را زیاد نکردیم. به نظر ما این اشکال که آقای خویی مطرح کرد در این فر که ما شک که در خارج نداریم، این اشکال منکرین استصحاب فرد مردد، منکرین اصل در فرد مردد، و انصافا این اشکال وارد نیست. و اما این که گفته شد ما باید عنوان موضوع اثر شرعی را ببینیم، استصحاب میکنیم بقاء طهارت آب وضوعی را که مربوط به اون نماز نحو القبله است، آب وضوع اون نماز نحو القبله واقعی استصحاب میگه پاکه. حالا یک چرا تعارض کنن؟ بله؟ اون که من یقین دارم آب چهارم نجس است و آب اول و دوم و سوم پاک است. آب چهارم که باش وضوء چهارم رو گرفتم و نماز چهارمی رو خوندم یقینا نجس است. الان من فهمیدم. منتها من میگم آب وضوء اون نماز نحو القبله واقعی ان شاء الله پاک است، استصحاب میگه پاک است، قاعده طهارت میگه پاک است. این که آب وضوء نمازهایی که نحو القبله نیست پاک باشه چه اثری داره؟ اثر نداره. که اگر به لحاظ احکام دیگر میگید که خب من علم تفصیلی دارم که آب الف، آب ب، آب جیم پاک است، آب دال، این آب چهارم که نشون میدم این نجس است، بقیه آثار که ما مشکل نداریم، ما فقط این آثار رو جاری میکنیم برای تصحیح اون نماز نحو القبله واقعی. خب شما اشکالتون اینه که آقا ما شک در خارج نداریم، ما میدونیم این نماز چهارم خلل داشت، وضوعش با آب نجس بود، فاقد الرکوع بود. بله قبول، ما در این جهت با شما موافقیم. شک ما اولا و به ذات در این است که کدام یک از این نمازها نحو القبله است. اما آیا صحیح نیست که ما بگیم ما دو تا شک داریم، یک این که کدام یک از این 4 نماز نحو القبله است؟ این شک، و این شک مجرا هیچ اصلی نیست، مجبور میدیم احتیاط کنیم. شک دیگر این است که اون نماز نحو القبله واقعی که خدا میداند کدام است، اون نماز نحو القبله واقعی که خدا میداند کنه، واقعا من شک دارم که آیا وضوء او با آب پاک بود، رکوع در اون نماز آورده شد یا نه. این که شما میگید موضوع مرکب است، یعنی به ما گفتن نماز بخوان، نمازت باید رکوع داشته باشد، استقبال قبله داشته باشد، اینها در عرض هم واجبن در نماز. ما اینو منکر نیستیم، ما قبول داریم موضوع مرکبه، اما چه اشکالی دارد من عنوان مشیری را به این موضوع مرکب نگاه کنم و ارکان استصحاب رو در واقع با این عنوان اجمالی مشیر محقق کنم و استصحاب جاری کنم؟ چه مشکلی دارد؟ یا در اون مثال صاحب هازل جل لم یکن مزکا، من قبول دارم صاحب هازل جل این موضوع اثر نیست به این عنوان، اما این عنوان مشیر به اون واقع و اصل در اون واقع جاری میشه. و یه نکته عرض کنم، برای اینکه روشن بشه که این منکرین استصحاب فرد مردد شما را به کجا میبرند. ببینید، شما را به کعبه میبرند یا به ترکستان میبرند. از اول بدانید، راه رو انتخاب کنید، آزادید. من یک فرعی را از اصول مطرح می کنم، این بحث رو تمام می کنم، وارد نکات بحث می شیم. ما یک بحثی داریم در تعاقب حادثه. مثلا یک آبی بود، قبلن قلیل بود، بعدن کر شده، و ساعت 8 کر شده یا ساعت 9، الله اعلم. از اون طرفم این آب یک قطره خون درش افتاده، ساعت 8 قطره خون درش افتاده و ساعت 9 کر شده. اول قلیل بود، بعد کر شد. آیا ساعت 8 ملاقات کرد با نجس و ساعت 9 کر شد؟ که نجس باشه دیگه، آبی بود که زمانی که قلیل بود نجس شد، بعدن هم که 4 تا سطل آب ریختیم روش و کر شد، خب نجس میماند. و یا برعکس، ساعت 8 کر شد، ساعت 9 ملاقات کرد با نجس که مشکلی پیدا نکنه. فرضم کنید مجهول تاریخن، که مثال ما همین است دیگه، یعنی نمیدانم تاریخ حدوث کریت ساعت 8 است و تاریخ ملاقات با نجس ساعت 9، یا بالعکس. تو ذهن همه ما اینه، میگیم خب استصحاب تعارض میکنن، استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات تعارض میکنه با استصحاب عدم ملاقات با نجس تا زمان حدوث کریه، نفی میکند استصحاب حدوث ملاقات را در زمان قلت، نفی میکنه موضوع نجاست را. استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات نجس اثبات میکنه موضوع نجاست این آب را، استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت نفی میکنه موضوع نجاست را، با هم تعارض میکنن و رجوع میکنیم به قاعده طهارت. این فتوای مشهوره و به نظرم عرفی میاد. حالا تو این مسئله اختلاف زیاده، ما وارد این بحثای اختلافی نمیشیم، اما دنبال یک استفاده هستیم از این بحث. اینهایی که منکر استصحاب فرد مرددن میان میگن آقا نخیر، هیچ کدام از این دو استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه شما میگید استصحاب میکنیم عدم ال... استصحاب میکنیم مثلا عدم الملاقات را الی زمان الکریه، و از اون طرف استصحاب میکنیم عدم الکریه را الی زمان الملاقات. این زمان الملاقات عنوان مشیر است یا عنوان مشیر نیست؟ اگر میگید عنوان مشیر نیست، زمان الملاقات مثلا یا زمان الکریه، به ما هو زمان الملاقات و به ما هو زمان الکریه لحاظ میکنید، این خلاف ترکیبه. ظاهر ترکیب اینه که زمان الملاقات زمان الکریه به نحو ترکیب افسده. یعنی شارع گفته که اگر آبی ملاقات کرد با نجس در یک زمانی و در اون زمان و در واقع اون زمان قلیل بود، اذا لاق الماء مع النجس فی زمان و کان الماء قلیلا فی ذلک الزمان، نه و کان الماء قلیلا فی زمان الملاقات به ما و زمان الملاقات. و این عنوان زمان الملاقات رو به نحو تقییدی نباید اخذ کنید. خب بله، میگن ظاهر خطابات اینه که موضوع مرکبه نه موضوع بسیط. اگر به شما بیان بگن دقت کنید، اگر بیان به شما بگن مثلا اکرم ولد العادل، استصحاب میگه زید قبل از ازدواجش عادل بود، الانم که ازدواج کرده و فرزند پیدا کرده عادله، کسی میگه که این استصحاب اثبات نمی کند فرزند او فرزند عادل است؟ نه، هیچ کسی اشکال نمی کنه. چرا؟ برای که میگن موضوع مرکبه. اکرم ولد العادل اینه اکرم ولد شخص و یکون ذلک شخص عادلا، این فرزند آقازاده ولد و شخص هست، ولد این آقاس بلوجدان، و این آقا هم استصحاب میگه قبلا عادل بود الان هم عادله، زن بلوجدان الالت میکنید میگید هازا ولد و هازا شخص بلوجدان و هازا شخص کان عادلن و الان کما کان، به این میگن موضوع مرکب. در حالی که اگر موضوع بسیط باشه، استصحاب این که این آقا عادل است ثابت نمی کند که ولد او ولد عادل است الا به نحو اصل مثبت، ولذا اجازه بفرمایید، ولذا میگن این موضوع ها مرکبه. حالا که اینجور شد، خود اینها گفتن، شما از کی داری دفاع میکنی؟ خود اینها اینجور گفتن، ولذا میگن پس زمان الملاقات زمان الکریه این مشیر به واقع، مشیر به واقع که شد میشه فرد مردد. چرا؟ برای اینکه استصحاب بکنید عدم الملاقات را الی واقع زمان کریه. خب واقع زمان کریه ساعت 8 باشه، واقع زمان کریه فی علم الله شاید ساعت 8 باشه و شاید ساعت 9 باشه. استصحاب که می کنید عدم الملاقات را الی زمان الکریه، اگر زمان کریه ساعت 9 باشه، اگر زمان کریه ساعت، یقینا تا اون زمان ملاقات رخ داده، یقینا ساعت 9 قطره خون در این آب افتاده، پس استصحاب عدم الملاقات الی زمان الکریه، اگه مراد زمان الکریه است به ما و زمان الکریه که این موضوع اثر نیست. مثل که شما گفتید صاحب هذا الجلد موضوع اثر نیست. اونجا هم زمان الملاقات به ما و زمان الملاقات موضوع اثر نیست، زمان الکریه به ما و زمان الکریه موضوع اثر نیست. اگه مشیر به واقع، خب واقع زمان کریت اگه ساعت نهه که یقینا تا ساعت نه این آب ملاقات ما نجس کرده، و از اون طرفم استصحاب بقای قلت تا زمان ملاقات، اگه زمان ملاقات مشیر به واقع زمان ملاقاته، خب شاید واقع زمان ملاقات ساعت نه باشه که تا ساعت نه یقینا این آب قلتش از بین رفته و کر شده، ولذا مثل آی داماد مثل آی صدر میگن این استصحاب فرد مردده. ما اشکالمون همینه که چه اشکالی دارد ما عنوان اجمالی زمان الملاقات را، عنوان اجمالی زمان الکریه را اینو عکس میکنیم و این منشأ استصحاب میشه، استصحاب میکنیم بقاء القله الی زمان الملاقات، ولو این زمان ملاقات مشیر باشد فی علم الله به ساعت 9، که اگر ما بگیم استصحاب میکنیم بقاء القله تا ساعت 9 غلطه، چون تا ساعت 9 یقینا یابکر شده، این مشکلی نداره. من این مثال رو زدم تا روشن بشه که استصحاب فرد مردد اینطور که بعضی ها فکر میکنن غیر عرفی نیست. حالا به قول آقا تو این مثال ممکنه کسی بگه باز جوابهای دیگه ای ما ممکنه بدیم، ولو استصحاب فرد مردد رو قبول نکنیم باز این مثال تعاقب حادثه این جوابهای دیگری داشته باشد که حالا بحثش رو در جای خودش میکنیم، که ما جوابهای دیگر هم قبول داریم و معتقدیم. اجمالش رو بگم تفصیلش بمونه در بحثهای خودش. ترکیب در موضوعات به این معنا که آقایون میگن درست نیست، تقیید است ولی تقیید حرفی، اصل مثبت نیست. اشکال ندارد در همون مثال اکرم ولد العالم تقییده، لزومی نداره بگیم اکرم ولد شخص و کان از آنک شخص عالم، نه اکرم ولد العالم، اکرم ولد العادل ترکیب نیست تقییده، ولی تقیید حرفیست. یعنی چی؟ یعنی با ادات حروف که خود اضافه معنای حرفی داره این تقیید رو فهمیدیم. عرف چون معنای حرفی معنای عالیست، معنای اندکاکیست، معنای غیر استقلالیست، او رو لحاظ نمی کنه. وقتی که استصحاب گفت این آقا عادل بود، میگه خب پسرش هم پسر عادله دیگه، ولذا این مقدار از اصل مثبت اگر بگید حجت چون لا تنقض الیقین به شک شاملش میشه، حرف نادرستی نیست. ما این بحث رو دیگه باز نمی کنیم. معتقدیم حتی اگر شما در این مثال ها بیایید اینجور بگید، بگید آقا ما قائل به ترکیب نیستیم، قائل به تقیید حرفی هستیم، نماز بخوان به طرف قبله با وضو با رکوع، چرا میگید ترکیب؟ نخیر تقییده، تقیید حرفیه. تقیید حرفی که شد دیگه اجزا جدا جدا چرا حتما باید حساب بشن؟ نخیر مقیدن حساب میشن. ما میگیم نماز نحول قبله انشاء الله رکوع در آن زیاد نکردیم، وضوع در آن با آب پاک گرفتیم و هاکذا. این محصل این وجه هست که اگر مجمل هم گفتم ببخشید، چون بعدها توضیح خواهیم داد. فعلا ما میخواییم بگیم استصحاب فرد مردد هیچ مشکلی ندارد، و از این بیان فهمیده شد که نه تنها استصحاب در فرد مردد اشکال ندارد، بلکه اصول دیگر هم مثل قاعده طهارت در فرد مردد اشکال ندارد. قاعده فراق در فرد مردد اگر احتمال التفات حال العمل شرط نباشد آن هم جاری می شود. از این بحث بگذاریم. کسانی که منکر استصحاب فرد مرددند در برخی از موارد می توانند به جای استصحاب فرد مردد جایگزین دیگری پیدا کنند و لذا نگران نباشند. در همون مثال اذا کان زیدون فدار فتصدق اذا کان امرون فدار فسله، اینطور نیست که اگر کسی استصحاب فرد مردد رو منکر بشه همه جا مشکل پیدا کنه. نه، گاهی از روز اول که علم اجمالی داره، روز پنجشنبه یکی از این دو در خانه هستن، علم اجمالی پیدا می کند که یا امروز که روز پنجشنبه است زید در خانه موجود است و یا امروز امر در خانه موجود است و فردا هم شاید موجود باشه. از روز پنجشنبه احتمال وجود امر رو در روز بعد میده. خب لازم نیست که فردا که روز جمعه است استصحاب فرد مردد بکنه. از روز پنجشنبه میتونه یک استصحابی رو در خود فرد طویل جاری کنه و اون استصحاب منجز هست، چون علم اجمالی پیدا میکنه یا امروز زید در خانه هست که روز پنجشنبه است فیجب صدقه، و یا امروز و امروز امر در خانه موجود است و فردا استصحاب دارد. امروز امر در خانه موجود است و فردا استصحاب دارد فیجب الصلاة و امروز و فردا، علم اجمالی پیدا میکنه به وجود زید روز پنجشنبه که موضوع اثر شرعی است، یا وجود امر در امروز و فردا استصحاب وجود امر جاری است که اون هم موضوع اثر شرعی است. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.